مجاهدینی که مخلصانه برای احقاق حقوق خودشان و برای بیرون کردن استعمارگران و همچنین ارتش سرخ شوروی به شهادت رسیدن، همایشی تحلیلی رو در مدرسه قائم برگزار کرد که در این همایش ما از کارشناسان سیاسی و همچنین مجاهدینی که در اون ایام خودشون جزء جهادگران بودن دعوت کردیم تا تحلیلی داشته باشیم بر روند چگونگی کودتای ننگین هفتم سال و همچنین چطوری پیروزی مجاهدین و اینکه چه عامل و عاملهایی اتفاق افتاد که جهاد مقدسی که با خون هزاران شهید به نتیجه رسیده بود اما متاسفانه اون دستاوردها به بار ننشست و متاسفانه یک واقعه دیگه تلخ بر وقایع تلخ افغانستان اضافه شد. نخبگان، علما، دانشجویان، جامعه فرهنگی مهاجرین در این برنامه حضور داشتند. ما در این برنامه همچنین پرسش و پاسخ داشتیم از جانب مستمعین. در این برنامه همه کارشناسان ما متفق به مؤلفه های اشاره کردند برای اینکه متاسفانه هشتم صور اون نتایج مطلوب خودش رو برای جامعه ما نتوانست بار بیاورد. کارشناسان ما به این عقیده بودند که انحصارگرایی و قدرت طلبی و منافع طلبی کسانی که قدرت رو به دست گرفته بودند نگذاشت که طعم شیرین پیروزی به کام مردم به بار بشینه و متاسفانه اون طعم شیرین پیروزی به تلخی گرایید که نتیجهش هجرت و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان به کشورهای همسایه و به کشورهای دوردست شد.
دختران سلیمانی یاد سردار شهید فاطمیون را گرامی داشتند. همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گرامی داشت روز دختر، ششمین اجتماع بزرگ دختران سلیمانی در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده دختران و خانواده‌های شهدا در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام برگزار گردید. همسر سردار شهید علیرضا توسلی، فرمانده شهید لشکر فاطمیون، مهمان ویژه ای برنامه بود و در بخشی از مراسم بر روایتگری از خاطرات و سیره این شهید بزرگوار پرداخت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
امشب دلی به مهر و مفاتیح می دهم، شوری به نغمه های تواشیح می دهم، تا بانگ صبح گوش به اصوات قدسی و نجوای عاشقانه تسبیح می دهم. هر سو جهان جاذبه ها جلوگر، ولی عشق تو را به آن همه ترجیح می دهم. حیران حرف اول نام تو مانده دل، من هرچه که توضیح می دهم، در هر اشاره محشری از رقص یاد توست، آن دم که دل به صنعت تلمیح می دهم. این شعر بر کتیبه دل نقش بسته است، تنها به تو اجازه تصحیح می دهم. به نام او که عاشق من کرده است، خدای خوب و مهربان. ادب دوستان و یاران عزیز شنونده سلام بر شما، عصر بهاریتان را دلانگیز و خاطر انگیز می‌خواهیم. با پرنیان دیگر همراهید. در برنامه امروز از یکی از شاعران مطرح افغانستان حرف می‌زنیم، شاعری که چند سالی از بین ما رفته ولی آثار ماندگاری را از خود بر جای گذاشته است. شعری را که در اول برنامه خواندیم بسیاری از ادب دوستان می دانند که از کیست، از شاعر فقید و جوان محمد تقی اکبری. امروز درباره این شاعر خوب و دوست داشتنی حرف می زنیم و در همین اول برنامه یادش را گرامی می داریم. در دهه 70 تعدادی از دانش آموزان علاقه‌مند به ادبیات و شعر در جشنواره‌های ادبی مطرح شدند، از جمله سید ضیاء قاسمی، سید رضا محمدی، محمد حسین محمدی و چند نفر دیگر. اینها در جشنواره‌های دانش آموزی حائز رتبه و مقام شده و در محافل ادبی مطرح شده بودند. اما یکی از شعرهایی که در جشنواره‌ها شرکت نمی‌کرد ولی اشعار درخشانی داشت، محمد تقی اکبری بود. در آن دهه شعر مقاومت افغانستان مطرح بود و اولین، دومین، سومین و چهارمین مجمع شعر افغانستان برگزار شده بود. اگرچه محمد تقی نوجوان در این مجمع ها شعر نخوانده بود، اما همگی شعرش را می شناختند و آینده درخشانی را برایش متصور بودند. محمد تقی اکبری یکی از شاعران نسل دوم مقاومت افغانستان است که فعالیت‌های ادبی و شعریش را در فضای مهاجرت ایران شروع کرد و در عرصه شعر به زبان و ساختار مناسبی دست یافت و آثار محکمی را آفرید. او علاوه بر فعالیت‌های شعری و مطبوعاتی در زمینه هنر هفتم نیز تحصیل کرد و مستندهایی را در ایران و افغانستان ساخته است. اما دریغا و دردا که بعد از ناامید شدن از کار در ایران و افغانستان راهی استرالیا شد و متاسفانه در اوج آفرینش و جوانی روی در خاک کشید.
دل سنگ و سرودم زخم دارد، نوای تار و پودم زخم دارد، خدا را همردیفی مهربانتر که سر تا پا سرودم زخم دارد. نشد هم قافیه با زخمه دوست، هر آنچه لب گشودم زخم دارد.
شعری را شنیدید از اشعار محمد تقی اکبری با صدای همکار ما خانم بیات. شعر محمد تقی اکبری شعری صمیمی و زلال است، مثل جویباری است که سنگ ریزه هایش دیده می شود. او خیلی پیچیده شعر نمی گوید. شعر او را می توانیم سهل و ممتنع بدانیم، شعری که با مخاطب خیلی راحت ارتباط برقرار می کند و برخواسته از دل است. محمد تقی اکبری اهل کشف بود، اهل مضمونیابی بود، به همین خاطر اشعار او را خالی از کشف نمی بینیم. مضمون‌های نو در شعر او بسیار است. تصاویر در شعر او زنده و پویاست، تصاویر عینی و ملموس. در واقع او با بهره‌گیری از دانش ادبی و نگاه عمیق و پیرامونش به شعر می‌رسید. او به راحتی با دنیای اطرافش پیوند برقرار می‌کرد و حاصل این پیوند کشف‌های نو و تصویرهای نو بود. محمد تقی اکبری از همه عناصر زندگی بهره می گرفت، هم از مسائل دینی و آینی و هم از مسائل اجتماعی و سیاسی و هنری. در واقع او یک شاعر دغدغه‌مند بود، به همین خاطر هم واژه ها و اصطلاحات و ترکیبات دینی را در اشعارش می بینیم و هم تعابیر اجتماعی را. مضامین اشعار او هم متنوع است. چیزی که در مورد شعر او می توانیم بر رویش تأکید کنیم این است که واژه ها خیلی راحت وارد شعر نمی شد. او وسواس خاص در انتخاب واژه ها داشت، به همین خاطر هم در شعر به زبان خاص خودش دست یافته بود. زنده یاد محمد تقی اکبری با رفتنش حسرت ها و افسوس ها را بر دل علاقمندانش گذاشت. همان گونه که در افغانستان قهار آسی و عفیف باختری رفتنشان همراه با افسوس‌های فراوان است، همان گونه که سلمان هراتی و نجمه زاره و رضا برستان در ایران با رفتنشان جامعه ادبی و مخاطبان را با دریغ‌های فراوان روبرو ساختند. زنده‌یاد محمد تقی اکبری در سال 1352 در اروزگان به دنیا آمد و در ماه قوس 1399 در صانعه ترافیکی جان خود را از دست داد. تخلص او سراج بود و فعالیت‌های ادبی و هنری بسیار داشت. هم خوب شعر می‌گفت و هم خوب فیلم می‌ساخت. گزیده شعر شماره 132 او را به جامعه شعری ایران معرفی کرد و فیلم جنرال های کوچک او را در عرصه فیلمسازی مطرح ساخت. او در نشریه گلبانگ با محمد شریف سعیدی همکاری می کرد و بعدها هم مجله سیمور را تأسیس کرد و پیش می برد. نام مجله دوردری را برای یکی از مجله های وزین افغانستان او پیشنهاد کرده بود. او از جمله شاعرانی است که در طنز هم کارهای جدی دارد. همراهان ارجمند و گرامی، در این بخش از برنامه پرنیان با سید حکیم بینش همراه می شویم.
دلی سنگ و سرودم زخم دارد، نوای تار و پودم زخم دارد. این بیت مطلع یکی از غزلهایی است که مرحوم محمد تقی اکبری، شاعر فقید معاصر افغانستانی، در نوجوانی سروده. محمد تقی اکبری با این غزل و غزلهای عزیزیست از زمان نوجوانی نشان داد که شاعر خوش‌آتی است و آینده درخشانی دارد. کسانی که با شعر مقاومت افغانستان در ایران در دهه 70 آشنا هستند، به خصوص در فضای مهاجرت، با نام محمد تقی اکبری به خوبی آشنا هستند، چرا که شعر او هم در محافل شعری مطرح بود و هم در مطبوعات. شعر او پر از خلاقیت و نوآوری بود و اینمی نوآوری ها باعث شده بود که شعرش همیشه مطرح باشد، هرچند که به خاطر لکنت زبان کمتر در محافل ادبی و جلسات شعری حاضر می شد و یا شعر می خواند. او اشعارش فقط برای دوستان نزدیکش می خواند و نظرهای اونا را جویا می شد. من چند باری که با او برخورد داشتم، او را شاعر بسیار توانمند یافتم. این توانمندی ها را بیشتر از همه در تازگی موضوعات، کشف های نو و ملاحتی که در زبان شعرش بود می دیدم. او شاعری بود بسیار نوآور، پیشتر هم اشاره شد. او کوشش میکرد که شعرش از آرایه ها و صنایع ادبی و تکنیک های نو برخوردار باشد. بعض وقتا خلاقیت او را در نوع ساختن ترکیب های نو می بینیم، گاه در آوردن ردیف های نو، گاه در بازی زبانی که داشت. همون قسم که می دانین، تکرارها در شعر یک فن و یک تکنیک محسوب می شه. در مواردی در شعر محمد تقی اکبری هم این تکرارها را ما می بینیم. مثلا او در شعری که با این مطلع شروع می شه: امشب دلی به مهر و مفاتی می دهم، شوری به نغمه های تواشی می دهم. در این شعر یک جای کلمه هرچه را تکرار میکنه و با این تکرار میخواید تداوم یک کار به تصویر بکشه. حیران حرف اول نام تو مانده دل، من هرچه 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 که توضیح میدهم. در مجموع یک هنرمندی خاصی را در اشعار محمد تقی اکبری میبینیم. محمد تقی اکبری شاعر بسیار محجوبی بود، به دنبال کشف‌های نو بود، به دنبال حلاوت زبان بود. معتقد بود که هر اثر یک شاعر، یک اتفاق باید در زبان فارسی باشه به خاطر لکنت زبان اما قسم که اشاره کردیم کمتر در جلسات ادبی و شعری حاضر می شد، اما بسیار پرمطالعه بود. رمان خیلی می خواند، درباره شعر و هنرهای دیگر خیلی می خواند. در واقع محمد تقی اکبری خیلی اهل کتاب بود و با کتاب انس داشت. شعر خوب می شناخت، داستان و رمان خوب می شناخت، مسائل اجتماعی را خوب می شناخت. او سالها در استرالیا زندگی میکرد، به کارهای هنریش ادامه میداد. اما متاسفانه دست اجل در طی یک تکر در 23 قوس سال 1399 او را از ما گرفت. روحش شاد و یادش گرامی.
یک جهان سپاس که امروز هم با پرنیان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیانی دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
هر لحظه حالم بدتره تو این روزا، امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا، فقط بیا بیا که زندگیمو این دوری سوزون، چه خاطراتی از تو پیش من جا بود، قصه غمگینم و جز تو کسی نخون، بی همینی شبیه زنگیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیری، عاشق که بی عشقش طاقت نمیاره، من و من بی تو چی مونده از ما، بیا یه مرهمی بذار رو این درد، استی و من دل تو دلم نیست، فقط بیا غرورم و هیچی به جز عشقت نشون، به هم بگو چی آخه چشماتو ترسون، بی تو واسه نفس کشیدن هوا نمون، بی همین
شبیه زنجیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیری. بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش تا قبض نمیاره. بی هم میمیریم شبیه زنجیری، یه لحظه دور از هم آروم نمیگیریم. بارون دیوونگی داره، عاشق که بی عشقش تا قبض نمیاره.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی هم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
همراهان ارجمند و گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه در برنامه قبل با اجرای خانم حسینیان همکار ما تقدیمتان می شد. چند برنامه موقتاً بنده محمد علوی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. در این برنامه به شهر شیراز آمده ایم تا با یکی از مهمترین موزه های این شهر، یعنی موزه پارس، آشنا شویم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهر شیراز مرکز استان فارس است که در جنوب ایران واقع شده است. این منطقه در طول تاریخ تمدن ایران شاهد امپراتوری های بزرگی از جمله هخامنشیان و ساسانیان مربوط به دوره پیش از اسلام و نیز سلسله های دیلمیان، آل بویه، اتابکان و زندیه مربوط به دوره پس از اسلام بوده است. قدمت این منطقه و وجود سلسله های مختلف باعث شده که آثار تاریخی فراوانی از هر دوره در این استان بر جای بماند که بسیار دیدنی و ارزشمند هستند. بناهایی مانند تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب از جمله آنها هستند که برای دیدن آنها باید از شهر شیراز خارج شد و به مناطق اطراف آن رفت. اما بسیاری دیگر از این آثار را میتوان در موزه های شهر شیراز از نزدیک مشاهده کرد. این شهر 11 موزه دارد که از میان آنها میتوان به موزه هخامنشی، موزه ساسانی، موزه قاجار، موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی و موزه پارس اشاره کرد که در هر یک از آنها بخش مهمی از تاریخ ایران و منطقه فارس به نمایش در آمده است. یکی از زیباترین موزه های شیراز موزه پارس است که در این برنامه با بخشی از تاریخ امارت موزه و تغییر کاربری آن به شکل کنونی آشنا خواهیم شد. همانطور که گفتیم منطقه فارس شاهد امپراتوری ها و سلسله های مختلفی بوده است. یکی از دوره های درخشان تاریخ ایران دوره زندیه است که حدود نیم قرن و در میانه سال های 1751 تا 1794 میلادی از شیراز بر بخش های زیاد از ایران فرمانروایی می کردند. از این سلسله علی رغم دوران کوتاه حکومت بناهای بی‌نظیری بر جای مانده است. یکی از این بناها عمارتی است که در باغ نظر شیراز قرار گرفته است. این عبارت که بنامهای دیگر همچون باغ شاهزاده، عمارت، کلاه فرنگی، آرامگاه وکیل و باغ حکومتی نیز شناخته می شود، ساختمانی هشت ضلعی است که طبق نوشته های بجا مانده با نظارت مستقیم کریم خان زند در دو طبقه و با سقف شیروانی با ارتفاع تقریبی 15 متر ساخته شده است. این بنا بر روی سکوی با ارتفاع 30.1 متر از کف باغ قرار دارد و محلی برای برگزاری اعیاد و مراسمات رسمی و پذیرایی از مهمانان خارجی بوده و دارای یک تالار مرکزی و 4 اتاق شاهنشین است که در اطراف آن قرار دارند. نمای ساختمان به وسیله کاشی‌های با نقش گل و گیاه و پرنده کاشیکاری شده است. در بالای عمارت لچکی‌های کاشیکاری شده بنا را مزین کردند. این نگاره‌ها و قرینه در 4 ضلع منظره شکارگاه و روایت بر تخت نشستن حضرت سلیمان را نشان می‌دهد. عمارت آرامگاه وکیل یا همان کلاهفرنگی شیراز در سال 1315 هجری خورشیدی با تلاش‌های انجمن آثار ملی ایران و برخی از فعالان این حوزه به موزه تبدیل شد و امروزه با نام موزه پارس شناخته می‌شود.
روی ارگ کریم خان اومدیم بریم اینجا رو ببینیم، موزه پارس یا باغ نظر، یکی از بناهای تاریخی مجموعه زندیه که در سال 1315 به موزه تبدیل شده. خب دیگه بریم داخل ساختمون دیگه، بس سیاد دیگه. من توضیحات ساختمون و نیه آثار موجود توی این موزه به سه دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی تقسیم میشه. عمارت هیزلی. وارد سالن موزه شدیم. قلمدان، جعبه آرایش، چشکول منبتکاری، قلمدان چوبی، محل یافت، آباده، آجاریه. آباده نزدیک شیرازه دیگه، از جاده قدیمی که بیایید از اصفهان آباده است.
ظرف برنجی،
قلیان، نماز قلیان، ظرف نقره، اونم چراغ، اونم مهراب کاشیکاری و در آخر قبر کریم خان.
زوشنیم نسخری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یامسان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن شیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نماشد تن من من بدین بوم و بر، زنده یک تن مبا.
فضای داخلی بنا شامل یک تالار مرکزی همراه با گنبد است. این عمارت سنگ فرش شده است و از مهمترین اجزای داخلی بنا میتوان به حوض هشت ضلعی یک پارچه از سنگ مرمر در مرکز عمارت اشاره کرد که از نظر هنر و صنعت بسیار حائز اهمیت است. معماری داخلی عمارت بسیار زیبا و خیره کننده است و دارای 4 شاهنشین است که به صورت زیبایی طراحی شده است. شاهنشین اتاقی است که با ارتفاع نسبتاً بلند که معمولاً ارتفاع آن دو برابر دیگر اتاق‌های خانه است. اتاق ذیل شمالی شرقی دارای مقرنس‌کاری و نقوش متفاوتی است. این اتاق با اهمیت‌تر و زیباتر از سایر اتاق‌ها ساخته شده است. ازارهای این اتاق از سنگ مرمر با نقاشی‌های ظریف، رنگ و روغن است. دوستان، ازاره بخشی سنگی از دیوار اتاق یا ایوان است که از کف تاقچه تا روی زمین باشد. یکی از مهمترین قسمت‌های موزه پارس مقبره کریم خان زند است. پس از درگذشت کریم خان زند در سال 1193 هجری قمری، بنا به وصیتش پیکر او در شاهنشین شرقی به خاک سپرده شد. اما آقا محمد خان از پادشاهان قاجار پس از 13 سال در سال 1206 هجری قمری به خاطر کینه‌توزی نسبت به خاندان زند استخوان‌های کریم خان را از محل دفنش خارج کرد و وزیر پلکان کاخ گلستان در تهران انتقال داد تا هر روز بر محل دفن او پا بگذارد. در سلسله بعد و در زمان پهلوی اول، استخوان‌های کریم خان به جایگاه نخست او یعنی امارت کلاه‌فرنگی انتقال داده شد. با بازدید از موزه پارس شیراز در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. از آثار ارزشمندی که در ابتدای ورود به موزه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، قلمدان‌های لاکی، قاب‌های آینه لاکی کتیبه‌دار و یک قاب آینه لاکی با تصویر بایزید بسطامی و شاگردان او هستند که ظرافت این آثار مثال زدنی است. نقاشی لاکی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیای مقوایی همچون قلمدان، جلد کتاب، قاب آینه، جعبه آرایش و سینی است که روی آن با ماده جلادهنده یا لاک پوشانده می شود. این روش با کمابیش اختلاف در برخی هنرهای سنتی چین، هند، ایران و نقاط دیگر متداول بوده است. یکی از ارزشمندترین آثاری که در موزه و چشم می خورد قرآنی دستنویس است که با خط محقق نگارش شده است. این قرآن توسط سلطان ابراهیم ابن شاهرخ تیموری نوشته شده است. او شاهزاده بازوق و هنرمند تیموری و دومین پسر شاهرخ فرزند امیر تیمور گورکان بود. در موزه پارس آثار دیگری همچون زره زنجیر بافت فولادی مربوط به دوره زندیه که در شیراز کشف شده است نیز به چشم می‌خورد. در کنار این زره آثار دیگری همچون شمشیر مربوط به دوره صفویه، سپر فلزی با آیات قرآنی مربوط به دوره زندیه و کلاه خود فولادی با تزئینات طلا مربوط به دوره صفویه نیز وجود دارد. قدم زدن در موزه پارس و مانند قدم زدن در تاریخ تمدن ایران است. کوبه در متعلق به مسجد جامع عتیق و ظروف و اشیای مفرقی مربوط به هزاره اول پیش از میلاد در لرستان از دیگر آثار این موزه به شمار می آیند. در بخش دیگر از موزه آثاری همچون قلیان نقره قلمزنی شده مربوط به دوره پهلوی، ظرف برنجی قلمزنی و قلیان تلاکوب و میناکاری و چشم می خورد که تمام این آثار در ویترین آینه‌کاری و خاتم‌کاری شده قرار گرفتند. از دیگر آثار بسیار قدیمی موزه می توان به کوزه لوله منقاری قرمز اشاره کرد. این کوزه در رودبار پیدا شده و قدمتش به هزاره دوم پیش از میلاد می رسد. علاوه بر آن در این موزه کتاب‌های بسیار با ارزشی نیز به چشم می خورد. از جمله آنها می توان به 13 برگ از منتخب مثنوی مولوی و خط ملا صدرا اشاره کرد که به دوره صفویه یعنی قرن 16 و 17 میلادی برمی گردد. همچنین یک جزء از قرآن با خط ثلث اثر استاد یحیی جمال صوفی از خوشنویسان صاحب نام قرن 14 میلادی در این موزه نگهداری می شود. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشیم. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. این توافق بیش از هر چیز به معنای محکوم کردن فلسطینی‌ها برای تحمل رنج‌های بیشتر در آینده بود و تحولات بعدی در سرزمین فلسطین نیز این موضوع گواهی داد. ما در این قسمت و قسمت‌های بعد بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر سه دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. یکی که حماس یک سازمان تروریستی است، دومی که عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 اقدامی صلح طلبانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد، و آخری که اقدامات اسرائیل بر علیه غزه که از غزه امروز و در ژانویه سال 2024 و مدت بیش از 3 ماه شاهد حمله وحشیانه ای رژیم علیه ساکنان غزه هستیم، بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم. لطفاً در این قسمت و قسمت‌های بعد ما را همراهی کنین تا دروغ بودن این سه ادعا را بررسی بکنیم. موضوع فلسطین تا حدود زیادی به بحث باریکه غزه گره خورده. این منطقه از سالهای طولانی برای جهانیان مظهر مسئله فلسطین به شمار میره. اسرائیل طی سالهای اخیر 3 افسانه دروغین در خصوص این منطقه از سرزمین فلسطین ساخته که ما قصد داریم به افشایش بپردازیم. اولین افسانه مربوط به جنبش حماس میشه. کلمه حماس از سرواژه جنبش مقاومت اسلامی گرفته شده. البته خود کلمه حماس دقیقاً به معنای شور و غیرته. این سازمان از هم آغاز تأسیس تا امروز در یک نبرد موجودیتی علیه غرب، اسرائیل، حکومت خودگردان فلسطین و مصر درگیر بوده. در اواخر دهه 1980 که حماس ظهور کرد، رقیبش در باریکه غزه جنبش فتح بود. سازمان اصلی درون صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین و مؤسسه آن. فتح، جنبش ملی‌گرایی سکولار با مؤلفه‌های قوی چپ‌گرایی است. اوایل به برپایی یک کشور دموکراتیک و سکولار در سراسر فلسطین پایبند بود. ولی از حیث راهبردی از دهه 1970 به بعد برای حل تشکیل دو کشور متحد شده است. این جنبش وقتی در دهه 1990 به رهبری یاسر عرفات برای توافق اسلو وارد مذاکره با اسرائیل شد و حکومت خودگردان خود تشکیل داد، بخشی از حامیان خود در بین مردم فلسطین از دست داد. افسانه بی‌مبنا و غلط دوم مربوط به عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 بعد از 40 سال اشغال بود. اسرائیل در یک افسانه ساختگی و بی‌مبنای دیگه میگه این عقب نشینی اقدامی صلح طلبانه یا آشتی جویانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد. این ادعای اسرائیل مضحکه، چون تصمیم اسرائیل در سال 2005 بیشتر یک قسم آرایش راهبردی نیروها بود تا خشونتشه و پیروزی حماس در انتخابات نشان بده، واکنشی که پیامدهای فاجعه باری برای ساکنین غزه در پی داشت. سومین و آخرین افسانه بی‌مبنا درباره ای ادعای اسرائیل که میگه اقداماتش علیه غزه بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم بوده، ولی در واقع اقدام اسرائیل نوعی قتل عام رو به گسترش مردم غزه بود. در ادامه به تک تک ادعاهای دروغین اسرائیل میپردازیم. افسانه اول ای که حماس یک سازمان تروریستی است، ولی آیا واقعا این چنین است؟ پیروزی حماس در انتخابات سراسری سال 2006 موجی از واکنش‌های اسلام حراسانه را در اسرائیل کلید زد. از آن روز به بعد روند شیطان نمایی فلسطینی‌ها با برچسب عرب‌های ترسناک و مشمئز کننده که تا قبل از آن هم وجود داشت به مسلمانان متعصب ارتقا پیدا کرد. اسرائیلی ها به این هم بسنده نکدن. ادبیات نفرت پراکنانه ایشان همراه شد با سیاست های کینه توزانه و تجاوزکارانه جدید ضد فلسطینی و اوضاع برای فلسطینی ها از قبلا بدتر کرد. البته در گذشته هم نمونه هایی از اسلام حراسی در اسرائیل شیو پیدا کرده بود. اولین موج در دهه 1980 رخ داد. موج شدیدتر اسلام حراسی در جریان انتفاضه دوم در اکتبر سال 2000 برآهفت داد. موج سوم اسلام حراسی در پی پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین شروع شد. همینطور که کاملا مشخص است، هرگاه حماس موفقیتی کسب کرده، اسرائیل موج اسلام حراسی براه انداخته تا از اعتبار حماس بکاهه و او را تروریسم جلوه بده. حماس هم مانند دیگر جنبش‌های اسلام سیاسی با استاب دهنده یک واکنش پیچیده محلی و واقعیت‌های ناگوار و زننده اشغالگری بود. از طرفی حماس عکس‌العملی در برابر مسیرهای بی‌نتیجه‌ای بود که در گذشته از سوی نیروهای سکولار و سوسیالیست فلسطینی پیشنهاد شده بود. شکست مدرنیته سکولار در پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای کاستن از سختی زندگی روزمره مردم فلسطین در سایه اشغالگری باعث شد حماس بتانه قلب و ذهن بسیاری از مسلمان‌ها را به دست بیاره. حماس و سیاست‌های فتح در حمایت از اسلو، عدم توجه به رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم فلسطین و ناکامی بنیادین فتح در پایان دادن و اشغالگری انتقاد داشت.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یاد کرده پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، با برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. ظهر از نیمه گذشته بود، هشتم ماه می 1840. کارلایل در اتاق کنفرانسی در میدان پورتمن لندن سخنرانی خود را آغاز کرد. او مدعی بود که قصد دارد مخاطبان خود را به عصری از پیدایش مذهب ببرد که کاملا متمایز از عصرهای گذشته است و در میان ملتی کاملا متفاوت به عصر محمد در میان اعراب. او در ادامه سخنرانیش در باب قهرمانان تاریخ گفت. قهرمان دیگر نه به عنوان خدایی در میان پیروان خیش، بلکه به عنوان پیامبری که تحت تأثیر الهام خدایی قرار دارد در نظر گرفته می شود. توماس کارلایل، نویسنده، فیلسوف و مورخ مشهور انگلیسی است که آثار متعددی از خود بر جای گذاشته است. این اندیشمند برجسته بر تفکرات سیاسی، مذهبی و ادبی قرن 19 میلادی تأثیر بسزایی داشته است. او با ایراد سلسله سخنرانی‌هایی در مورد قهرمانان تاریخ و چهره مطرح در بین مطبوعات ادبی و عامه مردم تبدیل شد. سخنرانی‌های او با استقبال زیادی روبرو شد، با گونه‌ای که مجموعه این سخنرانی‌ها با عنوان قهرمانان، قهرمان پرستی و قهرمانی در تاریخ بارها تجدید چاپ شد. در نگاه کارلایل، قهرمان انسانی است با بصیرت و رازبین. قهرمان ذات و درون پدیده‌های مادی را مشاهده می‌کند و واقعیت را برای توده مردم تفسیر می‌نماید و بدین ترتیب او تاریخ را می‌سازد. کارلایل در دومین سخنرانیش با عنوان قهرمانی در کسوت پیامبر محمد اسلام، محمد را در رده بزرگان و قهرمانان تاریخ جهان قرار داد و گفت گرانبهاترین موهبتی که خدا به زمینیان ارزانی داشته نابغه‌ای چون محمد بوده است که با پیام الهی از عالم بالا بر ما نازل شد. این سخن کارلایل یادآور واقعه تاریخی فتح مکه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که بدون جنگ و خونریزی صورت پذیرفت. ابو سفیان از سران مشرک مکه در شب قبل از آن با عباس عموی پیامبر آهسته و مخفیانه در اردوگاه مسلمین گردش کرد. هنگام صبح دید که مردم آنچنان به پیامبر عشق می‌ورزند که آب وضوی پیامبر را از یک دیگر می رو بایند و به سر و صورتشان می ریزند. و عباس گفت عجبا، من کسرا و قیصر پادشاه ایران و امپراتور روم را دیدم، اما شوکتی را که محمد برادرزاده تو دارد در هیچ کدام از آنها ندیدم. آنها با زور و با سرنیزه بر مردم حکومت می کردن، اما این بر دلهای مردم حکومت می کند. عواطف و ایمان مردم را دارد و عشق مردم متوجه به اوست. این مورخ انگلیسی ضمن تجلیل و ستایش محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گوید او از کسانی بود که جز با شور عشق و حرارت سر و کاری ندارد و از کسانی بود که طبیعت آنها را مخلص و صمیمی قرار داده است، در حالی که دیگران در طریق شعارهای گواه کننده و بدعتها سیر می کردند و با همان حال راضی و خرسند بودند، این مرد نمی توانست خود را در آن شعارها بپیچد و محصور کند. رمز بزرگ هستی با همه دهشت و جبروت و با همه جلال و شکوه در نظر او روشن و آشکار می درخشید. کلام چنین مردی صداییست مستقیم از قلب طبیعت. مردم باید با آن گوش دهند و اگر به چنان کلامی گوش ندهند به هیچ صدایی نباید اعتماد کنند، زیرا همه چیز در برابر آن باد است. در پی سخنرانی ها و مقالات کارلایل بسیاری از حقایق و دروغ ها درباره آخرین پیامبر الهی روشن شد و حتی در آن زمان موج تهاجمات نابخردانه به پیامبر کاهش یافت. او در سخنرانی خود تلاش میکرد نسبت جاه طلبی و شهوت رانی به پیامبر را پاسخ دهد، در حالی که سخت به هیجان آمده بود گفت دشمنان اگر به نظر حقیقت بنگرند خواهند فهمید در نفس این مرد بزرگ تمایلات والاتر و نیکوتر ماورای هر گونه عطش و ولع وجود داشت. افکار او فوق طمع دنیوی و جاه و سلطنت بوده است. چقدر ستم و بی‌انصافی است که شخصی مانند پیامبر را به شهوترانی متهم کنیم، یا اینکه بگوییم جز لذت نفس خود همتی نداشت. کسی که مردم او را به پاکی و عفت نسبت می دادند و محمد امینش می خواندند. کسی که در 25 سالگی زن 40 ساله را می‌گیرد و تا سن 50 سالگی به یک زن سال خورده بسنده می‌کند، چگونه می‌شود به او نسبت شهوترانی داد؟